بریتانیایی رو میگرفته، نفتکشی که داشته از خلیج فارس به سمت شرقی، یعنی از داشته از خلیج فارس میومده بیرون که بره. مسئله اینجاست که بعد از اون داستان هفته گذشته که سر جبل و طارق داشتیم و توقیف یک نفتکش ایرانی که گفته شد که سوپر نفتکش بوده، داشته
2 میلیون بشکه نفت میبرده،
نفت خام رو میبرده، ایران میگه به سوریه نمیبرده، به اروپا میبرده. البته هنوز اصلا مشخص نیست واقعا که مقصد اصلی این چی بوده. طرفی که توقیف کرده یعنی بریتانیا و جبل و طارق میگن که این توقیف انجام شده به خاطر اینکه داشته به سوریه میرفته. چرا مهمه؟ چون سوریه تحریم، یعنی عملا این تحریم ایران نبوده که موجب توقیف شده. به هر حال دست کم اون چیزی که مقام های رسمی دارن میگن. از اون روز
اون 2 میلیون بشکه نفت چی میشه اون وسط؟
همه اینا سوالای خیلی خوبیه.
اونو برمیگردونن
فعلا که توقیفه. فعلا یک حکم، اگر اشتباه نکنم حکم 2 هفته توقیف دادن تا تحقیقات ادامه پیدا بکنه، 14 روز اعلام کردن. در طول این مدت از روزی که اون اتفاق افتاد، مقام های ایرانی، حالا چه مقام های نظامی ایران، چه مقام های امنیتی ایران و چه کسی مثل حسن روحانی رئیس جمهور ایران، صحبتی که میکنن این هست که انگلیس اگر که نیاد این نفتکش ما رو سری پس نده، باید منتظر عواقبش باشه. تهدیدهای مطرح شد که ما میریم اقدام متقابل
میکنیم. آقای رضایی اصلا گفته بود بعد بریم یه نفتکش اونا رو بگیریم.
اقدام متقابل
همین بود برای همین دوستان.
حالا مسئله ای که هست اینه که سپاه میگه ما این کارو نکردیم. اتفاقی که امروز افتاده، سپاه پاسداران میگه این کار ما نیست. حرفی که گزارش هایی که شد از نیمه شب گذشته تا امروز این هستش که تصاویری ضبط شده از این رخداد. ما هنوز تصاویر رو ندیدیم که حالا بریتانیایی ها بودن، آمریکایی ها بودن، کی تصویری ضبط کرده از این.
ظاهرا آمریکا هواپیمایی داشته
ما هنوز گفته شده حتی پهپاد بوده که مثلا تصویر ضبط کرده. به هر حال ما هنوز تصویری ندیدیم که مخابره شده باشه. ادعای دو طرف هست که گفته شده از اون ور تا قایق تندرو سپاه پاسداران رفته راه نفتکش بریتانیایی رو سد بکنه و اون رو بکشونه در آبهای ایران. از اون طرف سپاه پاسداران رو داریم که میگه که نمای همچی کاری نکردیم. حالا اینکه چرا سپاه میاد تکذیب میکنه، آیا انجام نداده، آیا چون عملیات موفق نبوده داره میگه، آیا برنامه‌ش این بوده که این کارو این چنینی یک تهدید این گونه رو یه هشدارگونه انجام بده و برگرده، هنوز مشخص نیست و گمان زنی زیادی هم دربارش میشه. در نتیجه نمیتونیم حالا ما گمان زنی بکنیم.
ببینیم شاید اون ویدیوها اگه ویدیویی باشه شاید در بیاد،
شاید مشخص بشه. به هر حال هنوز باید منتظر باشیم که توضیحات بیشتری، اطلاعات بیشتری رو بشنویم درباره این موضوع.
بسیار خب، از تنش بین ایران و آمریکا برامون بگو و اتفاقاتی که در هفته اخیر افتاد. یک اجلاسی هم بود دیروز فکر می‌کنم
در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشستی برگزار شد شورای حکامه که 35 تا عضو داره. آمریکا برخی گزارش ها، مثلا خبرنگار وال استریت جورنال یا خبرنگار العربیه دیروز میگفتن که جلسه رو آمریکا خیلی تمایل داشته که اروپایی ها درخواست بکنن که جلسه برگزار بشه. اروپایی ها گفتن نه، آمریکا خودش میاد درخواست رو مطرح میکنه، آژانس قبول میکنه، شورای حکام تشکیل جلسه میده. جلسه بر مبنای گزارش هایی بود، 2 گزارش اخیر خصوصا که آژانس بین المللی انرژی اتمی داد راجع به این اقدامات اخیری که ایران میکنه. میدونی که این 60 روزهایی که ایران هی اعلام میکنه، میگه که
بله،
اگه 60 روز دیگه به من منافع اقتصادی برجام ندیم، من هی اینو کم و کم و کمتر میکنم. اتفاقی درسته که افتاده این هست که دیروز رفتن نشستن و گزارش هر عضو شورای حکام رفت و موضع خودش رو در قبال این گزارش مدیر کل آژانس گفت. آمریکا میگه که ایران داره با این کاراش اخاذی میکنه، باجگیری هسته‌ای میکنه، امنیت منطقه رو داره به خطر میندازه، امنیت بین المللی داره به خطر میندازه. اما خب روی کرده کشورهایی که با ایران هنوز در برجام هستند یه کمی متفاوته. البته کمی رو باید یه ذره محتاطانه بگیم، به خاطر اینکه روی کردی که اروپایی‌ها دارن میگن که ما به شدت نگران این موضوع هستیم، این کاری که ایران داره میکنه.
بله،
میخوایم ایران حتما پایبند باشه تمام و کمال به برجام. ما هم داریم تلاشامون رو درباره اینستکس و بقیه چیزا میکنیم. اگرم بخوایم تخلفی رو یا اقدامی از سوی ایران رو بررسی کنیم، باید بریم تو کمیسیون برجام بشینیم بررسی کنیم. اما روسیه خیلی تند و تیزتر بود دیروز در بیانیه‌ای که نماینده روسیه تو شورای حکام خوند، خیلی به واشنگتن تاخت و گفت که این خیلی عجیب و اصلا غیر منطقی به زعم روسیه است که بخوایم جلسه تشکیل بدیم به درخواست آمریکایی که خودش از برجام خارج شده و بیایم بگیم که ایران تخلف کرده.
یه جوری برادریش رو ثابت کرد با جمهوری اسلامی.
حالا اون تحلیل‌های مختلفی دربارش هست که چرا روسیه یک همچین موضعی رو اتخاذ میکنه. از یک طرف خب گفته میشه که به دلیل نزدیکی تهران و مسکو، روابط استراتژیکی که دارن امروز مثلا در سوریه و از این مسائل، و اما موضوع دیگری هم هست و اونم اینه که در طول مذاکرات هسته‌ای هم این گونه بود که الزاماً اگر روسیه اقداماتی رو میکنه در این زمینه‌ها، الزاماً به دلیل این نیستش که برادریش رو بخواد اونطوری که میگی به تهران ثابت بکنه، بلکه روسا کلن در این گونه مذاکرات و این گونه روندهای دیپلماتیک یه ذره دقت میکنن که پیش زمینه ایجاد نکنن برای اقدام بعدی که شاید بتونه دست و پای خودشون رو گیر بندازه در یک اتفاق بین‌المللی. برای همینه که روسا محتاط عمل میکنن یا سفت و سخت میگیرن یه سری از چیزها رو، مواضع تندی میگیرن. یعنی این تحلیل هم وجود داره در کنارش. حالا اتفاقی که اگه بخوایم جمع بکنیم همه این رویکردهای مختلفی که اینا داشتن انجام میدادن، ما باید منتظر یک نشست کمیسیون برجام باشیم. آها. که حدود 10 روز پیش اینا یه نشست دیگه در سطح معاونان داشتن و اون موقع گفتن وزرا باید تشکیل جلسه بدن. الان چیزی که اروپایی‌ها حتی قبل از این نشست شورای حکام گفتن، با توجه به اقدامات ایران خیلی ابراز نگرانی شدید کردن و گفتن که سریع باید یک نشست فوری کمیسیون برجام تشکیل بشه. اما همون کمیسیون برجام هم تشکیل شدنش مثل اینکه روسایه اما اگری هم دارن توش، چون آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه 2-3 روز پیش گفته بود که ما اگر که یک توافق ملموسی قرار نباشه، یک توافق میدونی خیلی قابل لمسی که ببینیمش و اینا، اگر که رومیز نباشه، ما دلیلی هم نمیبینیم که اون جلسه برگزار بشه. برای همین
ولی از ایران یه چراغ سبزی داده شده برای مذاکره، درسته؟
با کی؟
آقای عراقچی
با آمریکا یا با گروه 4 به علاوه 1؟ ببین با 4 به علاوه 1، آره ایران به هر حال داره میگه که من هنوز تو برجامم، ادعاشم اینه که کارهایی که دارم میکنم بر مبنای برجام داره انجام میشه. اما صحبتی که ما تو روزهای گذشته داشتیم این بود که آقای عراقچی همون روزی که اومدن اقدامات جدید ایران رو اعلام کردن و گفتن که ما سطح غنی سازی رو از 3.67 میرسونیم به 4.5، اون روز هم گفتن که یه صحبتایی شده مبنی بر این که آمریکا هم بیاد تو جلسه 4 به علاوه 1 بشینه، آمریکایی که از برجام خارج شده. خیلی دو پهلو صحبت میکنن در این باره. یعنی از یک طرف میگن
آمریکا،
از یک طرف میگن آمریکا باید تحریما رو برداره که ما باهاش گفتگو بکنیم، از یک طرف کمی نرمتر صحبت میکنن و میگن حالا اونم اگه خواست بیاد بشینه تو جلسه ما نگاه کنه ما چیکار میکنیم بیاد بکنه. یعنی یه کمی از خیلی اون روز واقعا، خصوصا اون روزی که امروز یک شنبه گذشته که وقتی راجع به این صحبت میکردن، به فاصله شاید نیم ساعت دو تا رویکرد مختلف رو ایران داشت درباره حضور آمریکا. ولی اون چیزی که امروز و روزهای گذشته از ایرانی ها شنیدیم درباره آمریکا این هستش که تا زمانی که آمریکا تحریم رو متوقف نکنه، خصوصا تحریم نفتی و بانکی رو، نباید منتظر این باشه که ایران سر میز بشینه.
بسیار عالی، ممنونم از هانا کاویانی. هانا رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با همین شناسه، هانا کاویانی. مرسی هانا.
سلام. لایف استایل ما هم مثل انسان‌های سالم برگزاری مجالس مختلف داره، توش طبعا رقص، الکل، شادی، فان کردن. این اقلیت حاکم بر ایران کلن بیمارن و هر چیزی که خوش بگذره اینا رو یه خورده اذیت میکنه. حالا با این شماره که دادن ما میتونیم خودمونو بفروشیم، زنگ بزنیم بگیم آقا ما مجلس گرفتیم تشریف بیارید، یا مثلا داریم الکل میخوریم بیاییم ما رو بگیرید، یا از اونجایی که ما خانوادگی شلحجاب هستیم خانوم و آقا میتونیم دعوتشون کنیم. بله. یه خورده شلحجاب ببینم برق سفادشون ببنه. موفق باشید.
بله خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ولی کلن جالب میشه اگه همه زنگ بزنن مشخصات خودشونو بدن ها، فکر کن بخوایم مثلا چه میدونم 10 میلیون نفر تو تهران بگیری، جا نداره همه رو بندازن زندان، احتمالا شهر رو تبدیل میکنن به زندان، خودشونم میرن یه گوشه مستقر میشن، میشن زندانبان. اون وقت نمیدونم یه مقدار تشخیص این که کی داره مجازات میشه یه خورده سخته دیگه. به هر حال ممنونم از تماس شما. خانم ها آقایان، دختر خانم ها آقا پسرها، آیا می دانستید بین این همه سازمان و ارگان و نهاد مختلف که متولی امور دینی و عقیدتی مردم هستن، یه مجمع جهانی هم داریم به اسم مجمع جهانی حضرت علی اصغر؟ آیا می دانستید؟ حتی میگن این مجمع سازمان مردم نهاده با بودجه دولتی داره نمیشه. حالا کاری نداریم، ایشالله که همین جوریه. این مجمع یه چند سالیه حالا به هر حال تأسیس شده و کارش هم اینه که همایش شیرخوارگان حسینی رو که اولین جمعه ماه محرم برگزار میشه بهش پروبال میده و به هر حال چیز کنه و رونقش بده و جهانیش کنه و اینا. ظاهرا یه عده از عزیزان نشستن و احساس کردن مراسم و مناسک عزاداری توی محرم کم داریم، یعنی عاشورا، تاسوعا و شام غریبان و اربعین و اینا کافی نیست، برای همین این همایش شیرخوارگان حسینی رو هم استارت زدن که اولین همایشش سال 83 یعنی 15 سال پیش برگزار شد و از اون سال هم خب هر سال هی داره شاخ و برگ بیشتری میگیره و گسترده تر میشه. تا اینجاشو داشته باشین، تا از آخرین شاخ و برگ این همایش بگم براتون. به تازگی آقایی به نام صادق رمضانی که ظاهراً رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام هستند، پیشنهاد جالبی دادن. فقط عنوانو دقت کردین؟ حال کردین عنوانو؟ یه بار دیگه بگم، این آقای صادق رمضانی رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام هستن. ماشاءالله یه ولوو اف ها 750 18 چرخ نمیکشه عنوانو، یعنی یه خط دو خط عنوان. حالا کاری نداریم، با مزهش اینه که همین دوست دراز عنوانمون برای گسترش فعالیت‌های این مرکز پیشنهاد دادن. چه پیشنهادی، وای وای، گفتن بیایم جشن اصلا خیلی خنده دار، گفتن ایشون بیایم جشنواره جهانی فیلم مستند کودک شیرخواره درست کنیم. زیبا نیست؟ آیا آقا مستند کودک شیرخواره آخه چیه؟ یعنی اصلا من از آروغ زدن و پیپی کردن و نمیدونم شیر خوردن کودک باید مستند ساخته بشه؟ من چی میگم قنداق کردن و خوابوندن نوزاد میخوام مستند بسازیم؟ بعد این مستند رو چجوری باید ربط بدن به ماجرای چیز، ماجرای حضرت علی اصغر؟ بالاخره جشنواره جهانیه دیگه، از همه جای دنیا باید بیان تو بتونن بیان شرکت کنن، مستند بسازن، بیان تو جشنواره هستی دیگه. بالاخره ظاهرا یه بودجه این وسطه که حالا یا دولتی یا غیر دولتی این دوستان نزد دارن خرجش کنن، و چی بهتر از جشنواره فیلم مستند؟ بعد این دوستمون، این دوستا، دوست همون دوست دراز عنوانمون، یه پیشنهاد بسیار جذاب دیگه هم دادن و اون اینی که بعد از این گفتن این جشنواره مستند رو برگزار کنیم، گفتن که دبیرخانه این جشنواره هم سال اول لطفاً اول مسکو باشد، سالهای بعد هم به ترتیب پاکستان، هند، تونس، مصر، بعد هم برود لبنان و آمریکا و فرانسه و نروژ. به به دلشون خارج میخواسته دیگه ظاهرن. آقا به خدا من الان فقط داشتم برنامه‌های آینده یا بهتر بگم علاقمندی‌های آینده این عزیزانو میگم ها، یعنی خودم حکمت کل ماجرا رو اصلا نفهمیدم، نمیفهمم اصلا، نمیدونم شما میگیرین یا نه، احتمالاً شما هم نمیگیرین ماجرا چی. ببینید البته یه چیزی هست، بالاخره هیچی هم از این جشنواره‌ها در نیاد، یه سفر یه هفته‌ای بالاخره نمیدونم با شام و ناهار و یه هتل برای عده‌ای از عزیزانی که در این تشکیلات بالاخره مشغول به کار هستن در میاد دیگه. آقای رمضانی رئیس، یه بار دیگه بگم اسمش، رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام یه حرف قشنگ دیگه هم زدن. ایشون گفتن ما هیئتی‌های رسالتی داریم که نباید بذاریم حضرت علی اصغر محدود به یک جغرافیای خاص بمونه و باید عمق استراتژیکمون رو بکشونیم ببریم تا نیویورک و لندن و اونورا. و حق هم دارن دیگه. بابا یه هیئتی من چه گناهی کرده همه عمرش بعد توی یه هیئت و 4 تا خیابون بگذره؟ والا همه تو این مملکت همه کار میکنن، همه جا میرن، فقط سر هیئتی‌های بیچاره بیکلا میمونه دیگه. هیئتی هم باید بتونه جشنواره جهانی برگزار کنه، بره بیاد، ویزای شنگن بگیره، بره مسکو، بره آمریکا، نروژ، فرانسه، بله، بعد بتونه اصلا تو شانزلیزه بره دسته را بندازه، سینه بزنه. به هر حال ما برای این عزیزان آرزوی موفقیت داریم و بی‌صبرانه منتظریم که این جشنواره جهانی فیلم مستند کودک شیرخواره برگزار بشه. یه چند تا مستندم توی این ژانر، یعنی کودک شیرخواره ببینیم دیگه. آقا چقدر دیگه مستند نمیدونم سیاره زمین و راز بقا و دایناسورها و فلان و اینا ببینیم ها؟ برای تنوع هم که شده موضوع طفل شیرخواره موضوع بدی نیست دیگه، خوبه دیگه. حالا دوست دارم خالدی
همیشه شاکی از دنیایی رد شو از این تنهایی چشماتو با کن و نگاه کن دنیا به این زیبایی بخند بخند و با ما تماشا کن بشین و فقط تماشا کن
سلام علیکم.
اصلا کار ندارم کدوم فلان فلان شده کجا فلان بیسار کرده که تو حالا گیر دادی مردم بیان فلان بیسارش کنین که ما اینجا فلان بیسارش کنیم. با شد؟ هیچ کدوم اینا من کار ندارم، با تو کار دارم، با خودت.
چی شده؟ چرا؟
آره با تو، با تو. تو یه بار دیگه سر شلمان داد بزن، تو یه بار دیگه به این طفلک خشونت ببرس، تو یه بار دیگه این بچه رو اذیتش بکن، بلند میشم میام استودیو احمدتون اونجا فلان بیسار میکنن. understand
آقا
نکن اون طفلک رو اذیتش نکن، من این شلمانو خیلی دوست دارم، قشر کارگر خیلی مظلومه، نکن اذیتش نکن.
یا خدا قربون آقا من چی گفتم؟ چرا میزنی؟ من مخلص قشر کارگرم هستم. اصلا الان البته به شلمان بگی کارگر اصلا میاد اینجا خودت سری خودش میاد فلان بیسارت میکنه. بابا ایشون اصلا سرچای رسان هستن در رده بندی شغلی، در رده مشاغل مدیریتی به حساب میاد کار ایشون. شلمان کجایی؟ شلمان کی بود؟ گردن کلوف برای من میفرستی شلمان؟ اینجوریه؟ آقا شلمان باشه رفته جا قایم شده بداشتیم. دوستان حتما شنیدید که یکی از تلاش‌های بیوقفه‌ای که ما آدم‌ها ازش خستم نمیشیم عنایت کردن به طبیعت. الان مثلا خبر اومده که تو منطقه محمودآباد مازندران دپوی زباله و ورود این شیرابه های حاصل از اون به دریا باعث شده بوی تعفن تا فاصله 500 متری هم قابل استشمام باشه. یا مثلا این هفته روزنامه ایران یه گزارش دردناکی کار کرده بود درباره زمینایی که توی استان گیلان و به خصوص تو روستاهای اطراف شهرهای مثل ماسال توسط روستایی‌ها فروخته میشه به افراد غیر بومی برای اینکه تبدیل به ویلا بشن. میدونید که خب خیلی از این زمین‌ها تو حریم جنگلن و تو حریم منابع طبیعی‌ان و هر یه دونه ویلایی که اونجا ساخته میشه عملاً یه گل به خودیه که ما آدما به خودمون میزنیم در جهت از بین بردن
طبیعت دوروبرمون و البته از بین رفتن کشاورزی منطقه. مسئولین عزیزمونم که خب ظاهرن الان سرشون شلوختر از این حرف هاست که بخوان به این کارا برسن. خیلی هم میشنویم که با زیرمیزی و شیتیل و پولچایی و اینا شما تو ادارات منطقه هر کاری بخوای میتونی بکنی. و جا چیه باز دوباره آ شلمان اومد. من دوباره یه چیز درباره گیلان گفتم، این رگ گیلکیش زد بالا اومد و بذاریم بیاد دیگه. بیا بیا تو، بیا تو، بذاریم بیا تو ببینم
تو.
بیا بابا بیا بیا.
اجازه بده من.
بیا بیا.
آفرشید سلام برادر. آقا
سلام علیکم.
خدای نکرده. بیا ادبی نباش.
باز دوباره ببینم.
برا بعدم بیام آقا.
نگی این جمله رو نمیشه نه شلمان. بیا تو یه دونه از اون چایات هم بده تا اینجا. بیا تو. بیا ببینم چی.
چش، مای بچش خدمتت. فرشید جان عزیزم بفرمایید.
آ قربونه دست دست درد نکنه. چی شده باز شلمان؟ چی بال بال میزدی اون؟
آ فرشید بی ادبی نباشی. شما اینجا تو این اداره منو داری به عنوان کارشناس ارشد گیلان و هومه بعد صدا نمیزنی من بیام اینجا وقتا اینجا خب
چیکار کنیم الان
دیگه؟ وقتی بحث گیلان زمین میشه باید منو خبر بکنی دیگه بره. این باعث میشه صحبت های شما بار علمی بالاتری پیدا بکنه. برای این من برای برنامه تو، برای خودتو من دارم.
خب بیا بپاچ علمتو تو برنامه ببینیم چی داری برامون دیگه. بگو ببینم.
واقعا؟
آره دیگه.
آبه چی من آماده نبودم. آه اینجوری که شما داری میگی
شما گرفتی ما رو. خودت میگی اومدم علمی حرف بزنم در مورد گیلان.
برادر آخه من گفتم شما حالا من اینو میگم شما میگی نه وقت نداریم برو بیرون. اینا اینکه تنظیمات ما الان ریخته به هم میخورده استرس به من.
سلمان ببین اگه حرفی داری در مورد این مسئله واگذاری زمینای کشاورزی و ویلاسازی و این حرفا
دارم
بگو لطفا، وگرنه که دست درد نکنه بابا.
نه 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 آفرشی نه اجازه بده آقا من گفتن دارم نبره. من الان
میگی
من همینجا اجازه بدی من همینجا از این تریبون اعلام میکنم هر گونه واگذاری مزرعه، باغ، زمین، هر چیزی دیگری بدون اجازه شانوز غیر مجاز و با آن برخورد فیزیکی میشه.
بدون اجازه چی شلمان؟ نفهمیدم.
شانوز.
شانوز چیه این؟ خوردنی؟
نه این شانوز مخفف شورای اداره نظارت بر واگذاری زمین آفشت.
باریکلا
آن نبره.
خب کار این شانوز که گفتی چیه؟ شورای اداره نظارت بر واگذاری زمین.
گفتن دارم نبره. کار این اینی که آفرشید درخواست فروشنده و خریدار رو میگیره، از زمین میره بازدید میکنه،
خب
بعد چند تا قبض مینویسه میده دست اینا که اینا باید برن پرداخت بکنن، بعد براشون بعد از پرداخت مجوز صادر میشه.
جان
ها.
یعنی پول میگیرید مجوز فروش زمین صادر میکنید؟ شلما
آقا ما که خودمون نه، ولی توی ادارات مربوطه
خب
آشنا ماشنا هست.
میگه آشنا ماشنا.
بله اونم آقا فرشید ما پول میگیریم دیگه. بله و چی؟ ماچ بگیریم؟
بابا جان مشکل همینه. مشکل اینه که این زمین ها زمین کشاورزی هن. باید برای کشاورزی استفاده بشن.
بله بله.
تا روستایی شغلشون از دست ندن، طبیعت از بین نره. آقای شلمان خان بعد شما میخوای پول بگیری براشون مجوز بگیری؟ بله.
فکر بیکاری هم بکنیم آفرشید. این پولا که همش تو جیب من که نمیره که. برادر
کجا میره پس چی؟
آقا گوش بگی دیگه برادر. موتورسیکلت از چین وارد میکنیم با اقصاد کمبره میدیم به جوونا اینا برن باش کار بکنن دیگه. آقا این کار بدیه این...
شلمان این... اینا کارشون کشاورزیه، با موتورسیکلت آقا چی کار کنن؟
آقا این همه کار آقا ریخته برادر آفرشید.
آقای
شما عرض بکنم بر اساس مطالعات اتحادیه جهانی پیک اند موتورز الان خنده نکنه برادر، الان موتورسیکلت نبض اقتصاد دنیای. شما یه موتور بگیر هر کاری میتونی بکنی آقا.
ببینم اصلا شما موتور... چیکار نه اینو بگو شما چیکار هستین میخواین از مردم پول بگیرین مجوز بدین بهشون؟
ما...
چیکار؟
ما بزرگتر و دلسوز و پیر خردمند منطقه هستیم دیگه.
آها بعد اگه یکی بلی. بگه برو ببینم بابا پول نده بهتون چیکار میکنی؟
حرفی زنی خب. بره حافظید ما بومی ما بره اما بومی سیم بره ویه. شما میخوای ویلا بسازی اینجا بیای بری؟ نه نمیشه که آقا، امنیت شما در دستان پرتوان ماست، اینه یادتو نره هیچ وقت.
سر گردن است پس بگو دیگه. یعنی داریم.
ولی خب
آقا شلمان شما ای خیلی بله. پیر خردمند منطقه‌ای برو یه فکری خب. بکن کشاورزی منطقتون رونق بگیره. با لات بازی کاری حل نمیشه که آخه برادر من.
حل میشه بله.
باز
آقا. آقا ما شعارمون توی شانوز اینه که فرزند زمانه خود باش.
آها
الان دیگه زمانه موتور آقا فرشید، نه گاواهن پیراهن و تراکتور و اینا نیست که دیگه.
واقعا من متاسفم برای چلمان جون، آبروی هر چی پیر خردمند بردی. برو آقا جان، برو، من باید بعدم بشینم مفصل با تو حرف بزنم، الان اینجا جاش نیست وسط برنامه. خب زشت واقعا این کاری که می‌کنی، واقعا زشت چلمان.
مفصل ما صحبت کنیم، خواهش کنم. به هر حال من اینو فقط بگم، شنوندگان عزیز اگر خواستن زمین بخرن با شماره 250.
آقا نگو چی میگی، آگهی تبلیغاتی هم داره میره باز خوده. برو سلمان جان بفرمایید، دست درد نکن بابت شایی، بفرما. برو آقا بعدم من با شما کار دارم، بفرمایید.
باش چشم عجب. بابا خشیده آفاشید، من مزاحم شدم آقا، ولی عزیزان با شماره 256
میگم برو، دوباره داره شماره تلفن میده، شهرم موزیکو برو بالا. آقا بفرمایید، برو بیرون دارم ببنده
شدن تیره، چه غروب خوش رنگی دلم داره میره. کاش میشد الان بیرون بریم از خونه، تو بگو هستی بعدش همه چی جوره. یکی دو تا کله میبندیم و میزنی به دل آب، یه قایق کوچیک واسه دو تا میبسه با یه جای ناب، گرمای استوایی لبخند دو تامون، انگاری که شروع شده سفر دور اروپا. جان جان با تو هر آن، با تو مبهوت میشم، میدونی اینو یا نمیدونی تو. جان جان با تو هر آن، با تو مبهوت میشم، میدونی اینو یا نمیدونی تو. شکلاتی میشه این جستای احساسی، خواسته هر ثانیه ای که ما با هم هستیم، زندگی یعنی جستاده دل به هم بستیم.